بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از قرآن مجید چهار مطلب بسیار مهم براتون عرض میکنم. یک مطلب مربوط به ایام زندگی دنیاست، یک مطلب مال لحظه از دنیا رفتن، یک مطلب مربوط به برزخ و آخرین مطلب هم که مطلب چهارمه مربوط به قیامت. البته هر چهار مطلب رو با توفیق خداوند در همین یک سخنرانی براتون عرض میکنم، آیاتشم میخونم، به گونه ایم بیان میکنم که با توفیق خداوند مدتها در یادتون بمانه. قبل از بیان چهار مطلب توجه به یک نکته مهم در قرآن کریم لازمه که این چهار حقیقت میوه این مسئله در قرآن مجیده، که اگر این مسئله در زندگی مرد و زن اتفاق نیفته، اون چهار حقیقت هم اتفاق نخواهد افتاد، بلکه زدش اتفاق میفته، خلافش اتفاق میفته. تمام این مسائل هم بیان قرآن، آیات قرآن. و اما نکته اینه، شما از جزء اول قرآن تا جزء آخر که 30 جزءه 120 بخشه 114 سوره است، حدود 6600 تقریبا 66 آیه است. کل این 30 جزء، کل این 120 بخش که هر بخشیشو در حاشیه صفحات میبینید نوشته حزب، حزب یک، حزب دو، هر چهار حزبی یک جزء در این 120 بخش در این 114 سوره در این 6662 چند آیه دو مطلب رو میبینید که خداوند متعال با پیوند با یک دیگر زیاد به کار گرفته، یا به قول ما زیاد تکرار کرده، زیاد بیان کرده، که یه مسئلهش ایمانه و یه مسئلهش هم عمل صالح. اولین آیه‌ای هم که در قرآن مجید ایمان و عمل صالح رو با هم دیگه ذکر کرده آیه 25 سوره مبارکه بقره است. دیگه در سوره های دیگه شما دو بار، سه بار، پنج بار، ده بار می‌بینید که ایمان و عمل صالح با همدیگه ذکر شده، ادامه داره تا جزء آخر قرآن که فکر میکنم آخرین سوره‌ای که ایمان و عمل صالح رو مطرح کرده سوره مبارکه بینه است. در کدام جزء قرآن؟ جزء آخر. 17 تا سوره مونده قرآن تمام بشه ایمان و عمل صالح رو پروردگار عالم مطرح کرده. من منظورم از طرح این بحث اینه که به تناسب ایام ولایت مطلبی رو درباره امیرالمؤمنین علیه السلام در پایان سخن بهتون هدیه بدم. ایمان 5 متعلق داره، یعنی وقتی که قرآن مجید به یه نفر میگه مؤمن، یعنی این انسان، حالا یا مرد یا زن یا جوونه یا پیر یا شهریه یا دهاتیه یا عربه یا عجمه، فرقی نمی کنه، 5 حقیقت رو باور کرده. حالا یا رفته چند سال درس دین خونده و از طریق تحصیل باور کرده، یا به قول قرآن مجید رفته و از دهان عالمان، متخصصان، پاکان شنیده، دلیلش هم شنیده، برهانش هم شنیده، علمی بودنش هم شنیده و براش باور حاصل شده. ما 2 گوش داریم، 2 دهن داریم. یه دهان ما همین دهانیه که دندان داره، زبان داره، گلو داره. این دهان دروازه شکمه. کارش چیه؟ اینه که مواد خوراکی رو، میوه‌ها و سبزیجات به معده برسه. راهش هم دهانه، معده هم هضم کنه، پخش کنه. ما تا زمانی که خداوند امضا کرده بمونیم، یعنی بودن ما، ادامه عمر ما، ادامه حیات ما، با همین دهن و شکم. یه دهان هم داریم که اسمش گوشه. این دهان دهان عقله، یعنی قضای عقل که علم و معرفت و دانستنی هاست، از این دهان باید به عقل برسه. اگر ما دهان مربوط به شکم رو ببندیم میمیریم، اگه دهان مربوط به عقل رو ببندیم نریم گوش بدیم، نخواهیم گوش بدیم، بگیم خوشمون نمیاد گوش بدیم، حوصله نداریم گوش بدیم، انسانیت ما نابود میشه، میمیریم. در جهت روح و معنا میشیم کل انعام، یعنی از انسان بودن تبدیل به انعام میشیم، به حیوان میشیم، آدمی. این شعر مال جلال الدین، آدمی فربه شود، خیلی زیبا و متین گفته. آدمی فربه شود از راه گوش، گاو و خر فربه شود از راه نوش. اما میبینید که بیشتر مردم دنیا و بخشی از مردم کشور ما دهان عقل و دوختن، ولی دهان شکم رو باز گذاشتن، بدم باز گذاشتن، برای گوشت مار، برای گوشت میمون، برای گوشت خوک، برای گوشت خرچنگ. ماهام که نمیخوریم، یا در ایران برای بیدینا پیدا نمیشه، یا پیدا میکنن برای خوردن مال حرام، رشوه، اختلاس، جیب بری، دزدی، مواد فروشی، قابزنی، تقلب در جنس، کم فروشی. اونایی که دستشون میرسه و دین ندارن، این دهان رو به روی هر حرامی باز گذاشتم. اونایی هم که دستشون نمیرسه، به روی بخشی از حرام باز گذاشتن، ولی ما این کارو نکردیم. ما دهانمون بازه ولی محدوده. ما با زور بازوی خودمون، با عرق جبین خودمون، حالا اگه اداری هستیم با 8 ساعت کار درست و راه انداختن کار مردم، اگه مغازه داریم با داد و ستد درست حلال میخوریم. همین حلال خوری هم باعث شده این دو رکعت نماز، این روزه ما رمضان، این حج، این عمره، این زیارت ابی عبدالله، این محبت به اهل بیت برامون بمونه، چون دهان عقلمون از زمانی که با پدر و مادر تو این جلسات می رفتیم باز بوده و در حدی به اون باوری که باید به اون 5 حقیقت برسیم رسیدیم و از این طریق چاق و چله شدیم. لمن کان له قلب او القى السمع و هو شهید. شهید یعنی حاضر، حاضر در جلسات علمی و در جلسات معارفی و بازنگاه داشتن دهن عقل برای اینکه رزق عقل و که علمه و معرفت از این دهن به عقل برسونیم. در حدی حالا ماها این کار رو کردیم، بعضی همون رفتیم تحصیل کردیم معارف دین رو، بعضی همونم اومدیم گوشمون رو سپردیم به اون عالمان و آگاهان پاکی که تحصیل دین کردن. حالا پنجتا متعلق ایمان چیه؟ هر پنجتا رو خدا در آیه 177 سوره بقره منظم بیان کرده پشت سر هم دیگه. آمن بالله، خدا رو باور کردن، داره تعریف صادقان رو میکنه، چون آخر آیه میگه اولئک هم الصادقون، اهل صدق یعنی اونایی که ظاهر و باطنشون صافه، پاکه، بی قلقشه، بی خرابیه. امیرالمومنین میفرماد اگر لغزشی هم داشته باشن خیلی قابل توجه نیست که حالا اون لغزش اینا رو از چشم خدا بندازه یا از رحمت و مغفرت خدا محروم کنه یا مرگشون رو سخت کنه یا قیامتشون رو خراب کنه یا برزخشون رو نابود کنه. نه، قلیلون زللو، هممونم خوب لغزش داریم، اما نه لغزش‌های بزرگ که حالا یه مملکت رو بدوزیم، مال مردم رو ببریم، کلاهبرداری بکنیم، اهل زنا باشیم، اهل ربا باشیم، اهل دزدی باشیم، اهل عاقب والدین باشیم. ما اونا رو نداریم، اما خب یه لغزش‌هایی داریم که حضرت می‌فرماد اندک. مثلا یه وقت یه تندی با بچه‌مون بکنیم که به جا نباش، یه تندی با همسرمون بکنیم به جا نباش، یه تندی با رفیقمون بکنیم به جا نباشه، قفلتن یه نگاه به نامحرم بندازیم و زود چشم بپوشیم که به جا نباشه، قفلتن یه کلمه از دهنمون دراد کسی رو آزرده کنه. اینا رو بالاخره داریم که پروردگار عالم می‌فرماد اینا قابل عفو و یعفو عن کثیر، اما یه گناهانی است که پاک کردنش از پرونده کار میبره، واقعا کار میبره. یه وقت آدم گناهی رو مرتکب میشه و در مقام اصلاح هم بر نمیاد، بعدم دیگه کسی نی آدم داشته باشه اصلاح بکنه. خب ما میدونیم، خود منم اهل خمس دادنم، هر سال یعنی از اولین سالی که منبر رفتم و یه درآمدی پیدا کردم 20 تا تک تومنی از سال اضافه اومده، مثلا 5 تومنیشو بردم دادم به مرجع تقلید زمان جوانیم، ادامه هم داشته هر سال به لطف خدا شب اول محرم خمسم و می نویسم توی چک تو پاکت کنار میذارم که بعد محرم برم و بدم به حالا یا مرجع تقلیدم یا نمایندم، خودمم مصرف نمی کنم، می پردازم. خوب خمس طبق آیه قرآن کریم واجبه. حالا من 50 سال خدا واقعاً بهم احسان کرده و هیچ سالی هم حق خدا رو ندادم، این حق هر سال تو مال من حرامه، با حق به کسی دیگه بی اجازه او کاسبی کردم، منافعشم حرامه. یه نفر زنگ زد به من خیلی مضطرب، گفت بیا خونه کارت دارم. رفتم، گفت به من گفتن عضلات قلبت رها شده، قابل ترمیم نیست. اون زمانم هنوز طب مرگ مغزی ها رو اعضایشون رو انتقال نمیداد، پیوند قلب نبود. گفت به من گفتن قلب تو 6 ماه 7 ماه دیگه بیشتر کار نمی کنه. که ما داشتیم صحبت می کردیم، دکترش اومد، یه دکتر بزرگواری بود، من شناختمش، دکتر متین، بسیار با ادب. وقتی خداحافظی کرد اشاره کرد منو بیرون، گفت این مریض میبینی داره به تو وصیت میکنه. این نهایتا بین 3 تا 1 هفته دیگه بیشتر زنده نیست. یکی از وصیتاشو که نوشته بود و به من داد خوندم، 4-5 مورد بود، یکیشم این بود که 40 میلیون تومان، قضیه مال 28 سال پیش، 40 میلیون تومان من در کل مالم خمس بدهکار بودم، بنده خدا مسجد می اومد، پا منبر می اومد و ندادم. من اینو نوشتم، شما بعد مردن من دنبال کن زن و بچه من بدن. بهش گفتم خودت بپرداز. گوهر ببینم چی میشه. 3 روز بعدم مرد. حدود 1.5 سال من با خانوادش تماس میگرفتم که حداقل این 40 میلیون خمسشو به هرکی که اعتماد دارن ببرن بدن. نمیگفتم بدین به من ببرم قم تهران. ولی بعد 1.5 سال با ناراحتی به من گفتن شما دیگه تلفن نکنید، تو کار ما هم دخالت نکنید. خانومش هم جوان بود، 37 سالش بود، بعد عده وفات رفت شوهر کرد، یکی دوتا بچهش هم هروئینی شدن، بعدم دیگه بقیهش هم بین رفت و اون الان گرفتاره پیغمبر و ائمه تا قیامت. حالا نمیدونم من قیامت واقعا ازش میگذرن یا نمیگذرن، اونو من خبر ندارم. امام زمان میفرماد ما روز قیامت به اونایی که حقمونو خوردن سخت خواهیم گرفت. خیال نکنن به این راحتی مال حرام رو خوردن و پرونده ای هم براشون باز نخواهد شد. خب ما دهانمونو به روی حرام بستیم و دهان عقل رو باز گذاشتیم، گوش میدیم. امیر المؤمنین می فرمد وقفو اسماءهم علل علم نافع لهم. گاهی به این دهن عقل چقدر ارزش می دادن، چقدر که ما در روایاتمون می بینیم از راه‌های خیلی دور می اومدن محضر ائمه طاهرین، اعلام هم می کردن. مثلا عمرو بن سعید یکی از شیعیان امام صادقه، در روایت اصول کافیه، میاد خدمت حضرت میگه ابن رسول الله انی لا القاک الا فی السنین، انقدر راه من به مدینه دوره که من هر چند سال یک بار میتونم بیام مدینه محضر شما رو درک کنم. یا ابن رسول الله، برای من اون چه خیر دنیا و آخرتمه در همین یه مجلس بگین من برم عمل بکنم. خب اینا همین حرفا رو میشنیدن و واقعا جدی میگرفتن، عمل میکردن و به مقامات عالی انسانی میرسیدن. یه متعلق ایمان خداست، باور کردن خدا، نه فقط خودشو باور بکنم، نه به قرآن که مراجعه میکنم اینجور باید خدا رو باور کنم که با منه، از جان من به من نزدیکتره، شاهد منه، کنار من حاضره، منو میبینه، در کمین منه، منو میپاد، بصیر به منه، خبیر به منه، اعمال منو میبینه، خلوت منو میبینه، پنهان منو میبینه. اینجور او رو باور بکنم، هم خودشو و هم صفاتشو. اینجور که خدا رو باور بکنم، امام باقر و امام صادق و موسی بن جعفر می‌فرمایند با یه چنین باوری آدم نسبت به خدا با حیا میشه. من روایات باب حیا رو که نگاه می‌کردم دیدم از حضرت مجتبا یه روایت دو کلمه‌ای نقل شده، چقدر زیبا، لا حیاء لمن لا دین له، اونی که ایمان نداره نمیتونه حیا داشته باشه، یعنی اونی که خدا رو باور نداره کی خجالت بکشه؟ مردم که براش مهم نیستن که جلو مردم عربده بکشه، چاقو بکشه، فوش بده، بدوزه، ببره، سند سازی بکنه، به نامحرم نگاه بکنه، دعوت به زنا بکنه. مردم برای آدمای بیدین ارزشی ندارن. حالا شما بهش بگو با این کار زشتت آبرود میره، به یه بیدین میگه آبرو کدومه؟ مردم کیان؟ برو بابا امروز و عشق حوصله داری، آبرود میره. آبرود چی میره؟ اونی که خدا رو باور نداره میتونه یه آدم با حیایی باشه؟ نه. وقتی که خدا رو باور نداره اکی شرم بکنه؟ برای مردم که ارزش قائلی، مؤمن برای مردم ارزش قائله. این عهدنامه مالک اشتر که هم امیر المومنین به خط خودشون نوشتن، تو دنیای حقوق و سیاست و حکومت در کل کره زمین نمونه نداره. امام می نویسن مالک نظرت با مردم این باشه، یا برادر دینی تو و هم کیش تو هن، و اگر مسلمان نیستن و شیعه نیستن هم نوع تو هن. اونم انسانه، وقتی کاری به کار مردم نداره، ظلم نمی کنه، آزار نمیده کسی رو، در استان تو باید از همه امکانات با شیعه یه جور بهره مند باشه. یا اخون فی دینک، اگه جمله رو درست بخونم، یا نه هم نوعتن. خب این نگاه مؤمن، ولی اونی که خدا رو قبول نداره به مردم نگاهی نداره. اگه ارزش برای مردم قائل بود که از مال مردم اختلاس نمیکرد، رشوه نمیگرفت، نمیدزدید، کم نمیذاشت، ظلم نمیکرد، خب معلومه که ارزش قائل نی. اونی که خدا رو قبول نداره نمیتونه با حیا باشه. خب این یه متعلق ایمان. آمن بالله و الیوم الاخر. ایمان به قیامت داشته باشه، یعنی دیگه باور کرده باشه که تو این دنیا مسافره، یه روزی از این دنیا بیرونش میکنن. هیچکی نباید بگه از دنیا بیرون میرم، منم دلم نمیخواد از دنیا بیرون برم، منم خونه دارم، ماشین دارم، زن دارم، بچه دارم، دوماد دارم، عروس دارم، نوه شیرین دارم، خود دلم نمیخواد از دنیا بیرون برم. حتی در روایاتمون داره مؤمنای خوب وقت مردنشون ناراحتن که دارن میمیرن، اما فرشتگان در هنگام مرگ به اینا میگن که چشمتونو وا میکنین نگاه بکنید، هنوز جانشونو نگرفتن، جاشونو میبینن. چهار طایفرم میبینن، اینا در روایات خیلی مهممون در کتابای با ارزشمونه. همین جوری که تو رخت خواب افتاده جاشو میبینه، انبیا رو میبینه، صدیقین رو میبینه، شهدا رو میبینه، صالحین رو میبینه. وقتی که دید بهش میگن به جای زن و بچه تو، نوت و عروس و دومادت، اگه ببریمت پیش اینا ناراحتی؟ میگه نه. قصه میخوری؟ نه. یه پرده دیگه نشونش میدن، میگن نگاه بکن پدرتو ببین، آدم خیلی خوبی بوده، جاشو ببین، مادرتو ببین، در آینده زن و بچه که کنار تو تربیت دینی شدن و شایسته و صالح شدن، جای اونا رو هم ببین، از اینا که هم میشه جدات نمی کنن، اینا هم به تو ملحق میشه. الحقنا بهم ذریتهم، اینا رو هم میارن پیش تو، به چند روزی هم دیگر رو نمیبینی، خیال میکنی عمر زن و بچه و دوماد و عروس خوبت عمر نود، به 10-20 سال دیگه اونا میان پیش تو، کاملا آرامش بهش میدن، بعد از دنیا میبرنش. ما از دنیا نمیریم، دلمونم نمیخواد بریم، شوخی که نداره، ولی میبرنمون، یعنی هولمون میدن و بیرونمون میکنن. ما در دست ملک الموت، اگه بنا باشه ملک الموت جان ما رو بگیره، چون جان همه رو عزرائیل نمیگیره، عزرائیل قرآن میگه یه نیروی داره که فرشتگانن و در تحت امر او هستن، او به اینا میگه پرونده مثلا 1,000,000 نفر امروز تمام میشه، عمر تمامه، شما برید آمریکا، اروپا، افریقا، اقیانوسیه، آسیا، جون اینا رو بگیرین، همه رو ملک الموت جانشون رو نمیگیره. و خیلی آرم، خیلی که نه، من میگم خیلی، رو معنویت میگم خیلی، ولی تعداد خیلی کمن. پیغمبر میفرماد شب معراج فرشته‌ای رو به من نشون دادن، خیلی عجیب و غریب بود. من به جبرئیل گفتم این کیه؟ و یا رسول الله ملک الموت عزرائیل، دلت میخواد باش سلام علیک کنی؟ گفتم بله. رفتم جلو، حالا من یادم نی، هم چند وقت پیشم دیدم روایتشو، یا ملک الموت پیش دستی کرد یا پیغمبر. معمولا اخلاق پیغمبر بود که زودتر سلام میکرد، سلام کرد، با پیغمبر خود صحبت کرد، خیلی با محبت و با ادب و شیرین. بالاخره ملک مقرب پروردگار ما، نیم مرگ میترسیم، خیال میکنیم قیافش برای همه هیولا و شاخدار و دومدار و سومدار و دندونای به اندازه مثلا ستونای مسجد و نه، یه فرشته پاک، تمیز، خوشقیافه، مقرب الهی از چهار فرشته ویژه است. ما باید آدمای خوبی باشیم که اگه بنا شد جان ما رو بگیره دم مردن شکل اصلیشو ببینیم، و اونایی که آدمای خوبی نیستن با یه قیافه خشن ترسناک میاد بالا سرشون یا ملائکه دیگه. در ضمن صحبت کردن با پیغمبر گویا رسول الله احوال علی ابن ابی طالب چطور؟ گفتم او در زمین مکه است. اون وقت امیرالمومنین 18 سالش بود، هنوزم ازدواج نکرده بود، چون ازت 23 سالگی یا 22 سالشون بود ازدواج کردن. اون وقت که حضرت 17-18 سالش بود، ملک الموت گفت علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین حالش چطوره؟ ای بیچار غیر شیعه ها، علی ما در تمام آسمان ها و ملکوت شناخته شده است. بدبختایی که روز زمین 63 سال علی بوده روی این کره زمین و نمیشناسنش و میشناسنش و دشمن او هستن، یا میشناسنش و امامی غیر او رو انتخاب کردن. ای بیچاره، از علی حرف زدم. بعد گفت یا رسول الله، من با کسانی که تحت امرم هستن مأمور گرفتن جان کل انسان ها، از اول خدا به من گفته اجازه گرفتن جان دو نفر رو ندارید، یکی شمایی یکی امیرالمؤمنین، که خدا به من گفته جان این دو نفر رو خودم میگیرم. اینا اینقدر عزیزن پیش خدا، تو نمیشه جان این دوتا رو بگیر. خب ایمان به آخرت، که من بدونم اینجا مسافرم، بدونم بیرونم میکنن، حالا که مسافرم و بیرونم میکنن چرا بار گناه وردارم ببرم؟ چرا؟ آخه این بارو با چه تحملی، با چه طاقتی، با چه جوابی، با چه عذر و بهانه‌ای در دادگاه الهی چی کار باید کرد؟ بدونم که لحظه به لحظه عمرم، اعمالم، اخلاقم حساب میشه قیامت و یوم الاخر و الملائکه. ایمان به فرشتگان که یکیش همین جبرئیل، مؤمن به جبرئیل باشم که واسطه وحی بین خدا و بین انبیاست، ایمان داشته باشم من یه مأمورانی از فرشتگان دارم همه چیمو می نویسم، ول کتاب، ایمان به قرآن، و نبیین، ایمان به انبیا. این ایمان بلا فاصله قرآن در این 30 جزء بعد ایمان میگه عمل صالح، یعنی این ایمان باید در تمام حرکات من ظهور حرکتی و عملی داشته باشه. الان که شما اینجا نشستین دارین قرآن گوش میدین، این همون ایمان باطنتونه که تجلی کرده در بدنتون، اوورده تتون مسجد، نماز جماعت خوندین، نشونده شما رو و دارید با دهان عقل حرفای حق رو گوش میدید. نمازی که خوندین جلوه ایمانتون بوده، خمسی که میدین جلوه ایمانتونه، محبتی که دارین جلوه ایمانتونه. کسانی که دارای ایمان و عمل صالح هم، چهار فایده نصیبشون میشه: یکی در دنیا، یکی وقت مرگ، یکی برزخ، یکی قیامت. حالا از شما میپرسم، بعد پیغمبر در رأس تمام مؤمنان جهان و دارندگان عمل صالح کیه؟ امیرالمؤمنین. بیایم این ایمان و عمل صالح امیرالمؤمنین رو ببینیم که چه آثاری در دنیا براش داشت، چه آثاری وقت مرگ داشت، الان چه آثاری در برزخ براش داره و چه آثاری قیامت. اول مال خودمونو فردا شب ببینیم این ایمان و عمل صالح چه میوه‌هایی به ما داده در دنیا و مرگ و برزخ و قیامت، بعد بریم سراغ امیرالمؤمنین علیه السلام. گفت من جان دوتا رو میگیرم، جان دوتا رو حق ندارم بگیرم، شما امیرالمؤمنین. خب معراج گذشت، ملک الموت هم از این مسئله دیگه حرف نزد، حتما مأمور بود همین مقدار به پیغمبر بگه تا نوبت امامت به حضرت صادق رسید. چون ائمه ما دنباله حرفای پیغمبر و حقایق قرآن رو زدن، امام صادق میشست زار زار گریه میکرد، میگفت این 72 نفر کربلا 30 تا ویژگی دار، 30 تا. یکی از اون 30 تا این که ملک الموت اجازه گرفتن جان اونها رو نداشت. حالا هر کدوم به یه شکلی، البته به یک کیفیتی، خدا جانشون رو گرفت تا نوبت به شهید قتلگاه رسید. افتاده روی زمین، دیگه طاقت بلند شدن نداره. زین العابدین می‌فرماید هر نفسی که می‌کشید از یه طرف بدن خون می‌زد بیرون. چشم مبارکش یه طرف داره 70 و یه بدن قطعه رو می‌بینه. گوشش هم از خیمه ها صدای گریه و ناله زنان و دختران رو داره میشنوه. در یه چنین حالی وقتی که خنجر شم روی گلو آمد، دیگه وقت جان دادنش بود، اینجوری خدا جانش رو گرفت: یا ایتو هن نفس المطمئنه، ارجعی الی ربک، عجب جان دادنی، راضیتن مرضیه، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. او جان داد نمیدونم زینب کبرا جان دادنشو دید، اما اگرم ندید چند لحظه بعد جان دادن زینب میدونید چی دید؟ سر بریده رو بالای نیزه دید. روزی که شد به نیزه سر آن بزرگوار، خورشید سر برهنه برون آمد از کوه. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم سلم ديننا ودنيانا برحمتك.